سلام، شبتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید ایران باید مراقب تحرکات خود باشد. سازوکار سوئیس برای صادرات اقلام بشردوستانه به ایران در ماه‌های آینده راه اندازی می‌شود. و حسن روحانی میگوید دولتش در پی تلاش برای رفع تحریم هاست. ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به حمله اخیر به پایگاه نظامی عین الاسد در عراق گفت ایران باید به شدت مراقب تحرکات خود باشد. به گفته آقای میلی ایران متهم به انجام این عملیات علیه بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در عراق است. ژنرال میلی در جمع اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به تحرکات مداوم تهران گفت ایالات متحده با وجود رفتارهای پرخطر ایران از خود خویشتنداری نشان می‌دهد که در موقعیت کنونی پاسخ مناسبی است. مقام‌های آمریکایی بارها اعلام کردند قصد حمله نظامی به ایران را ندارند. با این وجود این مقام‌ها تأکید می‌کنند که به هر گونه تعرض ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش علیه منافع و نیروهای خود در منطقه پاسخ قاطع خواهند داد. در همین حال مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در جلسه کمیته نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفت واشنگتن در برابر تهدیدهای تهران استقرار نیروی بیشتر در منطقه را در دست بررسی دارد. مقام‌های سوئیسی و آمریکایی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند سازوکار بشردوستانه‌ای برای صادرات مواد غذایی و دارو به ایران در ماه‌های آینده راه‌اندازی خواهد شد. این سازوکار ممکن است به صادرات برخی کالاهای سوئیسی به ایران بدون نقض تحریم‌های آمریکا کمک کند. پاسکال بروسوویل و معاون وزیر خارجه سوئیس و ادوارد مک مالن سفیر آمریکا در این کشور در مصاحبه‌های جداگانه‌ای به پیشرفت‌های چشمگیر در تنظیم این سازوکار ویژه اشاره کردند. محور این سازوکار تأمین مواد غذایی، دارو و وسایل پزشکی اعلام شده است که مشمول تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمی‌شود. با وجود این، داد و ستدهای مالی با ایران در پی تشدید تحریم‌ها دشوارتر شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست هیئت وزیران گفت دولت او میکوشد تحریم‌های آمریکا را با مذاکره برطرف کند.
افراد مختلف، کشورهای مختلف دارن با ما صحبت میکنن. در چارچوب خط قرمزهای نظام ما حرکت خواهیم کرد. از خط قرمز ما عبور نمی‌کنیم.
این سخنان در حالی بیان شده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر مذاکره با آمریکا را به سم تشبیه کرده بود. حسن روحانی پیشتر نیز بارها گفته در صورت رفع تحریم‌های آمریکا تهران همچنان حاضر به مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 است. در کنار این گفته‌ها مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا ابراز امیدواری کرد که این تبادل به گفتگوی جامع‌تری درباره مسائل کنسولی منجر شود. وی در این حال بر فشار حداکثر بر ایران نیز تاکید کرد. در حال حاضر در نبود روابط دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن، سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران روز سه‌شنبه در نامه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواست از تمام امکانات برای به گفته او پایان دادن به قتل عام در ایران بهره بگیرد. شاهزاده رضا پهلوی در این نامه که در حساب تلگرامی او منتشر شده سرکوب اعتراض‌های آبان ماه گذشته را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته است. این اعتراض‌ها در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد و به خشونت گرایید. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که در ناآرامی‌ها دست کم 208 نفر کشته شدند. وبسایت کلمه هم برآورد کرده که شمار کشته‌ها دست کم 366 نفر است. نامه رضا پهلوی کمتر از یک هفته پس از بیانیه میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده است. این مقام سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره سرکوب اعتراض‌ها شده بود. خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایین بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده برنامه فرداگرام باشید.
سلام، من بنیامین صدر، این هفته هم همراه شما هستم با مهمترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی. ثبت نام برای مجلس یا هیاهو برای هیچ؟ کاربران پس از اعتراض‌های آبان چه گفتند؟
امروز بزرگترین وظیفه شهروندی اینه که همه به هم کمک بکنیم، به خصوص به کسانی که
افزایش بودجه نهادهای نظامی و مذهبی واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی چه بود؟ مربیان خارجی یکی یکی رفتند، خشم هواداران فوتبال در شبکه‌های اجتماعی. ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس این هفته و در شبکه‌های اجتماعی انتقادهای زیادی رو به همراه داشت، به خصوص بعد از اعتراض‌های آبان ماه، اعتراض‌های خونین که صدها کشته بر جا گذاشت و از نگاه خیلی‌ها مشروعیت جمهوری اسلامی رو به چالش کشید. البته خیلی از چهره‌های ناماشنای دو جناح جمهوری اسلامی، یعنی اصلاح طلبان و اصولگراها، که احتمال می‌رفت برای انتخابات اسفند ماه مجلس ثبت نام کنند، ثبت نام نکردند. نام‌هایی مثل غلامعلی حداد عادل، علی لاریجانی یا محمد رضا عارف، هرچند محمد باقر قالیباف اصولگرا از چهره‌های ناماشنایی بود که ثبت نام کرد و علی شکوری راد اصلاح طلب هم چهره دیگری بود که اعلام کاندیداتوری کرد. آقای شکوری راد در حاشیه ثبت نام خودش مصاحبه‌ای کرد که در شبکه‌های اجتماعی حسابی انتقاد برانگیز شد. او مدعی شد که اعتراض‌های آبان به رویگردانی از اصلاح طلبان منجر نشده، چون به تعبیر او این اعتراضات در مناطق مرفه که در گذشته پایگاه رأی اصلاح طلبان محسوب میشد صورت نگرفت.
اعتراضات اخیر موجب ریزش رأی اصلاح طلبها نشده، یا اگر شده خیلی کمتر از میزانی هست که از رأی اصولگراها ریزش کرده. شما میدونید اعتراضات معمولا در حواشی شهرهای بزرگ و در مناطقی که مردم از برخورداری مالی کمتری بهره‌مند هستن اتفاق افتاده. خب اینجاها به طور سنتی جاهایی بوده که مردم مناسکی رأی میدادن، یعنی همونطور که نماز میخونن یا روزه میگیرن میامدن هم رأی میدادن.
مهدی تاجوری در فیسبوک خودش به طعنه نوشت خبر رسیده که چهره‌های تندرو برای مجلس ثبت نام کردند. خیلی بد میشه، چون ممکنه بنزین یه شبه سه برابر بشه و هیچ مسئولی خبردار نشه، کشتار و سرکوب رخ بده و برای تحویل دادن جنازه ها پول تیر بگیرن، دلار به 18000 تومان برسه و پراید بشه 60 میلیون تومان، اینترنت کشور یک هفته قطع بشه و کارگرها و معلم‌های معترض هم بازداشت بشن. اردشیر زارزاده، مدیر مرکز بین‌المللی حقوق بشر در کانادا، درباره تأثیر اعتراض‌های خونین آبان ماه و شرایط موجود ایران بر انتخابات مجلس و دیگر انتخابات به ما میگه که اعتماد و اقبال عمومی به صندوق رأی مدت هاست که در بخش بزرگی از جامعه ایران از دست رفته.
متاسفانه در طی تظاهراتی که در این مدت اتفاق افتاد در ایران صدها نفر کشته شدند. آمارهای رسمی البته تعداد زیر 500 رو نشون میده، آمارهای غیر رسمی بالای 500 نفر رو نشون میده. خود مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردن که بالای 7000 نفر دستگیر شدن، در حالی که گفته میشه بالای 10000 نفر بودن. مطمئنن این کاری که جمهوری اسلامی بهش دست زد نشون دهنده این هست که متوجه شده که دیگه جامعه ایرانی، لایه‌های مختلف جامعه در واقع در تضاد با جمهوری اسلامی زندگی میکنن و این نشون میده که متوجه شده که پایه‌هاش متزلزله و این طبیعتاً تأثیر بسزایی در روند انتخابات در البته انتصابات در جمهوری اسلامی خواهد گذاشت، مثل انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی که البته مجلس شورای اسلامی هیچ وقت انتخاباتش قابل توجه و رونق نداشته و اون شرایطی که برای انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی فراهم کرده برای مجلس نتونسته، ولی با این حال این اعتراضات باعث خواهد شد که مطمئناً با شرایطی که تو جامعه الان حاکم هست در بین مردم این انتخابات مورد استقبال حتی اقلیت جامعه هم قرار نگیره و جمهوری اسلامی مجبور بشه که دست به تقلب بزنه. ضمن این که مردم سالهاست که میدونن که در ایران یک نظارت استصوابی وجود داره و جمهوری اسلامی افرادی که خودش میخواد رو سر کار میاره و در واقع اینها انتخابی نیستند.
حسن روحانی یک شنبه این هفته لایحه بودجه سال 99 رو به مجلس داد. بودجه عمومی دولت در سال آینده در مقایسه با امسال بیشتر از 25% افزایش پیدا کرده، اما درآمدهای بودجه سال آینده از محل صادرات نفت تقریبا 40% کمتر شده. بودجه‌ای که همچنان بخش قابل توجهی از اون به نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی و امنیتی اختصاص داره و خیلی از ایرانی‌ها رو در جامعه و شبکه‌های اجتماعی خشمگین و ناراحت کرده، هرچند که مقام‌های دولتی حرف دیگری می‌زنن.
امروز بزرگترین وظیفه شهروندی اینه که همه به هم کمک بکنیم، به خصوص به کسانی که مسئولیتی رو عهده دارند و قراره که از این تنگنا کشور رو عبور بدن، هم نیاز به دعا دارند هم نیاز به کمک دارند. کمکمون بکنید تا ما بتوانیم آلام و سختی‌های مردم عزیزمون رو تخفیف بدیم.
محمد جواد اکبرین در انتقاد از بودجه‌های کلانی که به نهادهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی اختصاص داده میشه در توییتر خودش نوشت: بودجه چند میلیاردی برای دخالت در پوشیدن و نوشیدن و آزار مردم، از جیب و جان مردم می‌دزدن و خرج کاری می‌کنن که با ساده‌ترین تعاریف حقوقی تجاوز به حقوق دیگری محسوب میشه، یعنی کاری که در جاهای دیگه دنیا مجازات داره در ایران بودجه هم می‌گیره. ناصر کرمی هم توییت کرد: در لایحه بودجه سال 99 سهم فلان مدرسه دینی در قم چند برابر بودجه تخصیصی برای کاهش آلودگی هواست. مشکلی نیست که بودجه رو فقط با دیدگاه امنیتی و ایدئولوژیک تنظیم کردن، مشکل اینه که قرائت اونها از کنترل امنیتی هم مبنایی منسوخ داره. احمد علوی کارشناس اقتصادی لایحه بودجه سال آینده رو با توجه به موانع و تنگناهای موجود غیر واقعی میدونه.
هیچ مؤسسه ای هم از مؤسسات خارجی مثل صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی یا حتی مؤسسات داخلی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس این ادعا که امسال اقتصاد ایران شاهد رشد خواهد بود رو تایید نمی‌کنه. همچنین این به اصطلاح برآوردهایی که از اقتصاد ایران در سال آینده شده نشون میده که در سال آینده هم رکود ادامه خواهد داشت. بودجه‌ای هم که الان تایید به هر حال به نوعی ارائه شده و احتمالاً تایید خواهد شد از طرف مجلس، اون منابع لازم رو نداره برای اینکه اقتصاد رانتی ایران و به خصوص اقتصادی که وابسته به نفت هست و طلب میکنه که منابع گزاف نفتی به این اقتصاد وارد بشه رو به دوره رشد وارد کنه و از رکود به هر حال عبور بکنه. برای همین هم هست که دولت برای اجرا کردن چندین پروژه الان مجبور شده که از روسیه وام بگیره یا حتی قرار است که از صندوق توسعه ملی از منابع اون استفاده بکنه. همینا نشون میده که منابع برای رشد اقتصادی در ایران کافی نیست و این چنین ادعایی مبنی بر رشد اقتصادی در شرایط فعلی سال آینده در واقع قابل توجیه نیست. ما در سالهای اخیر دارای تورمی بودیم که بخصوص در دو سال گذشته این تورم مجموعش بیش از 60% خواهد بود. بنابراین قدرت خرید خانوار در همین دو سال اخیر نزدیک به 60% از بین رفته.
کنارگیری آندرا استراماچونی از مربیگری تیم فوتبال استقلال تهران موجی از واکنش‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و هواداران استقلال این تیم محبوب و آبی پایتخت رو خشمگین کرد. اما این تنها استراماچونی نیست که در این چند ماه اخیر به دلیل بدقولی و بی‌نظمی مدیران ورزش و فوتبال از ایران رفته. پیش از او برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم پرسپولیس و مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی ایران هم سرنوشتی مشابه داشتند. فوتبال ایران به تعبیر خیلی از کاربرها برشی از شرایط نابسامان و به هم ریخته فعلی جامعه است.
کاتوسه شدی سپورت هست؟
آقای استراماچونی
واقعا قبلش میخوای
یه
گل
قهرمانی ازش
بگیره. Yes, yes. We ask you, we are champion in this league. You are the only one person I promise. You are the one. No, my president only to you. Thank you, thank you.
ساسان آقایی در اینستاگرامش نوشت اگه فکر میکنید مسئله فقط فوتباله، یعنی اونقدر در درک دیگران ناتوانید که نمیفهمید. این خشم و بغض نه برای رفتن و اومدن این و آن، که نمادی از له شدن شهروند و بنیادی ترین حقوق انسان حق مالکیته. گوشه‌ای بالا رفته از زیر فرش حاکمیتی که براش مردمانش اندک ارزشی ندارن. علی حسین قاضی‌زاده اما توییت کرد استراماچونی آخرین پیامد شرایط تحریم و نپیوستن ایران به FATF، کشوری که از طریق قاچاق و پولشویی ارتزاق میکنه که نباید از ایتالیا مربی بیاره. نتیجهش میشه بسته شدن حساب‌های مربی استقلال در ایتالیا و فرارش از ایران. این هنوز از نتایج سحره. اما در حاشیه کنارگیری آندرا استراماچونی، وریا غفوری کاپیتان محبوب تیم استقلال انتقادهای تندی رو از مدیریت باشگاه و مدیریت ورزش ایران کرد و در این حال گفت که با تلویزیون دولتی و حکومتی ایران مصاحبه نمی کنه.
آقای مجیدی در جلسه
اون تلویزیون ها؟
کردم بله.
تلویزیون رو خاموش کن.
چرا؟
من با تلویزیون حرف نمی‌زنم.
سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی برای ما درباره این اتفاقات اخیر در فوتبال ایران و کنارگیری مربیان خارجی بیشتر توضیح میده.
سوء مدیریتی ناشی از ورود مدیران غیر ورزشی، دولتی و عموماً امنیتی که رسیدن به اون پست‌ها رو بیشتر مدیون روابطشون با وزارت ورزش هستن، نه تخصصی که احتمالاً ندارن. این مدیران اطلاعات زیادی از قواعد و قوانین بین‌المللی ورزش ندارن، به قراردادهایی که میبندن پایبند نمیمونن و حتی از عواقب این عدم تعهد هم بیخبر هستن. اونچه که اتفاقی که بین استراماچونی و باشگاه استقلال افتاد شبیه به همون اتفاقی هست که برای مارک ویلموتس و تیم ملی فوتبال ایران افتاد. هر دو به عنوان یک مربی حرفه‌ای به نکته درستی اشاره می‌کنند و معتقدند که مدیرانشون با بی‌اعتنایی به مفاد قرارداد به اونها بی‌احترامی کردند و اساساً این اتفاق نه در توان مدیریت فدراسیون و نه در توان مدیریت باشگاه استقلال هست که بتونن اونها رو حل و فصل کنن. اما در کنار بحث سوء مدیریت باید به مسئله مهم تحریم‌های ایالات متحده هم اشاره بکنیم که به خصوص در ورزش و طی چند ماه گذشته به شدت نمایان شده و به طور مثال آندرا استراماچونی توسط یکی از بانک‌های ایتالیا که در اون حساب داشته به پولشویی متهم شده. پیام مشابهی رو از یک بانک بلژیکی مارک ویلموتس دریافت میکنه و پیشبینی میشه حتی برای گابریل کادرون هم طی چند ماه آینده چنین اتفاقی رخ بده.
با مهتاب وحیدی راد اینجا نگاهی میکنیم به بازتاب موضوعات انتخاب شده این فردگرام در روزنامه های ایران.
مهتاب، لایحه بودجه امسال تو شبکه‌های اجتماعی خیلی بحث برانگیز شد راجع به اختصاص منابع مالی حالا به برخی نهادها و اینها، اما روزنامه‌ها چه نگاهی داشتن به این؟
من روزنامه جوان رو انتخاب کردم، نزدیک به اصولگرایان، که بخشی از سخنان حسن روحانی رو تیتر کرد بودجه 99 استقامت در برابر تحریم است. این تیترش بود و با اینکه این روزنامه اغلب منتقد دولت روحانی هست، اما در این مورد سعی کرد که از لایحه بودجه 99 دفاع کنه با نوشتن از مطالبی مثل ادامه طرح سلامت یا افزایش 15% حقوق کارمندان و بازنشستگان. و اما ننوشت این روزنامه در ادامه که چقدر تورم بالا رفته در ایران و حتی این افزایش 15% هم نمیتونه قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان رو بالا ببره در حدی که بتونن نیازهای اولیه‌شون رو برآورده کنن. اما روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد هم توجه همو جلب کرد از این بابت که تیترش خیلی شبیه بود به تیتر روزنامه جوان، با اینکه این دو روزنامه از دو جناح مختلف هستن. این روزنامه هم آفتاب یزد هم سعی کرده با اشاره به مواردی از جمله کمک معیشتی به 60 میلیون نفر یا تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی از لایحه بودجه 99 به نوعی دفاع کنه. در ادامه گفتگوی کرده با داریوش قنبری تحلیلگر اقتصادی که او به روزنامه آفتاب یزد گفته ایران در شرایط خاصی به سر میبره و لایحه بودجه 99 سعی کرده که تمام نیازهای اولیه مردم رو برطرف کنه، جوری تنظیم شده که این رو در نظر گرفتن.
اما خیلی تحلیلگرای اقتصادی و کارشناسای اقتصادی از جمله تو گفتگو با خود در واقع رادیو فردا اشاره کردن به وضعیت تحریم‌ها و همینطور کاهش منابع مالی ایران و گفتن که حالا کسری بودجه قطعا خواهد داشت و مشکلاتی درسته. از این دست. اما موضوعی که انتقاد برانگیز بود این ماجرای اختصاص بودجه و افزایش بودجه نیروهای انتظامی و نهادهای مذهبی
بود. آره من می‌خواستم به همین اشاره
کنم. در این موضوع احوال اقتصادی خیلی ها ازش انتقاد کردن.
چون دیدم که خیلی از کاربران نوشته بودن در این باره و انتقاد کردن از تخصیص بودجه‌های میلیاردی به نهادهای مذهبی و همینطور افزایش بودجه نهادهای نظامی مثل نیروی انتظامی و سپاه. نیروی انتظامی افزایش بودجهش 50% بوده که بعضی از کارشناسا معتقدن بعد از سرکوب خونین اعتراضهای آبان ماه این میتونه معنادار باشه، اما این موارد تو هیچ کدوم از روزنامه‌ها بازتابی نداشت. اما روزنامه آرمان ملی هم حتی که به قول خودش از نقاط ضعف و قوت بودجه 99 نوشته، این نقاط ضعف رو از دید خودش برشمرده، مثلا اشاره کرده به کاهش 100 میلیارد تومانی بودجه صدا و سیما. اما روزنامه کیهان رویکرد متفاوتی داشت، از این فرصت استفاده کرد تا باز هم از دولت روحانی انتقاد کنه. روزنامه کیهان به این نکته‌ای که تو گفتی اشاره کرده، گفته که در سالهای اخیر دولت در تأمین بودجه با مشکلاتی مواجه بوده و کسری بودجه آورده. امسال هم لایحه بودجه 99 بر مبنای درآمدهای نفتی و گرفتن مالیات از قشر کم درآمد تنظیم شده، بنابراین باز هم بدبین بوده کیهان به این لایحه بودجه و گفته امسال هم دولت با مشکلاتی مواجه خواهد شد. اما یک نکته دیگری که دیدم روزنامه‌ها بهش اشاره نکردن، انتقاد برخی کاربران بود که نوشتن این لایحه بودجه در شرایطی هست که به هر حال ایران همچنان کمک‌هایی رو می‌کنه به گروه‌های شبه نظامی در منطقه مثل حزب الله لبنان و خب روزنامه‌ها بیشتر سعی کردن که مانور بدن روی تحریم‌های آمریکا، تأثیر تحریم‌های آمریکا بر وضعیت اقتصاد ایران، در حالی که خیلی کاربران معتقدن که خب اون بودجه‌هایی که صرف کمک به این گروه‌ها در منطقه میشه مشکلات اقتصادی رو ایجاد می‌کنه در ایران
و خیلی موثره. اما از این ماجرا که بگذریم، ثبت نام مجلس در واقع کاندیداتوری برای مجلس هم انجام شد در ایران، خب تحت تاثیر سرکوب اعتراض‌های خونبار در واقع آبان ماه بود، خیلی ها هیاهو برای هیچ دونستن، خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی. روزنامه‌ها چه نگاهی داشتن؟
چند تا از روزنامه‌ها نوشتن درباره حواشی این ثبت نام‌ها. مثلا روزنامه اصولگرای خراسان که با تیتر حاضران و غایبان رقابت بهارستان، عدم ثبت نام برخی از چهره ها رو خبرساز دونست، افرادی مثل سعید جلیلی، علی لاریجانی، محمد رضا عارف و غلامرضا حداد عادل و
غلامعلی حداد عادل
و ثبت نام برخی دیگر از چهره ها رو همینطور غیر منتظره دونست، اون هم در دقایق آخر، مثل محمد باقر قالیباف.
درست. خیلی ممنونم ازت، این هفته هم همراه ما بودی. باز هم نوبت میرسه به ویدیوهای ارسالی و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی این هفته پربیننده بودن. ابتدا نگاهی میکنیم به ویدیوهایی که به مناسبت روز دانشجو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در اون دانشجوها یاد کشته شدگان اعتراض‌های آبان رو در دانشگاه‌های مختلف ایران گرامی داشتن.
توی آبان ما کشته شدن و مظلوم کشته شدن. ازتون میخوام که یک
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه به دلیل شکنجه کشته شد، در ویدیویی که این هفته منتشر کرد با تسلیت به خانواده های کشته شدگان آبان، یاد جان باختگان رو گرامی داشت.
برای شهدای رای آزادی، برای خانواده شون آرزو صبر و تحملش داشته. مردم به خاطر فرق گرسنگی اومدن تو خیابون اعتراض کردن. این حکومت مردم ره با خون کشید، اما جواب شده با گروه داد. ما از خون این جوان ها دفاع کنیم تا راهشون رو ادامه بدیم. من با خانواده کشته شده ها هم دردی میکنم. این کار جمهوری اسلامی رو محکوم میکنم. تا زمانی که من زنده باشم صدای ستار و ستارها هستم.
ویدئویی هم داریم از جنگل‌های گلستان و گردبر کردن درختان برای خشک شدن اونها و بعد قطع اونها.
این درخت رو توری میکنن که خشک دو روز دیگه بیان بزنن. همه این درخت ها رو اینا هم که زدن دیگه، درخت ها رو که میبینی زدن مشخصه. درخت سالمه، دورشو میزنن تو خوشه.
اینجا هم ویدئویی میبینید از عبور سخت و خطرناک دو دانش آموز در روستای ابراهیم آباد شهرستان معمولان از روی یک رودخانه. پویا بختیاری این روزها و بعد از سرکوب خونین اعتراض‌های آبان ماه نامی آشنا در شبکه‌های اجتماعی و بین خیلی از ایرانی هاست. همینطور مادر او ناهید شیرپیشه که معلم بود و بعد از جان باختن پویا مجبور شد از کلاس درس و دانش آموزاش خداحافظی کنه. این هفته تورج شبانخانی، آهنگساز و خواننده قدیمی موسیقی پاپ ایران، درگذشت. قبل از خداحافظی یکی از ترانه‌های ماندگار او رو با هم می‌شنویم. ترانه دیگه دیره. از همراهیتون ممنونم.
هنوزم چشمای تو، هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستاره است. هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره است. هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه. هنوزم با تو نشستن به همه دنیا میارزه. اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره، دیگه دیره، ولی افسوس به نخواستن، دلم آروم نمیگیره نمیگیره.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید ایران باید مراقب تحرکات خود باشد. سازوکار سوئیس برای صادرات اقلام بشردوستانه به ایران در ماه‌های آینده راه اندازی می‌شود. و حسن روحانی میگوید دولتش در پی تلاش برای رفع تحریم هاست. جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به حمله اخیر به پایگاه نظامی عین الاسد در عراق گفت ایران باید به شدت مراقب تحرکات خود باشد. به گفته آقای میلی، ایران متهم به انجام این عملیات علیه بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در عراق است. جنرال میلی در جمع اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به تحرکات مداوم تهران گفت ایالات متحده با وجود رفتارهای پرخطر ایران از خود خویشتنداری نشان می‌دهد که در موقعیت کنونی پاسخ مناسبی است. مقام‌های آمریکایی بارها اعلام کردند قصد حمله نظامی به ایران را ندارند. با این وجود این مقام‌ها تأکید می‌کنند که با هر گونه تعرض ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش علیه منافع و نیروهای خود در منطقه پاسخ قاطع خواهند داد. در همین حال مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در جلسه کمیته نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفت واشنگتن در برابر تهدیدهای تهران استقرار نیروهای بیشتر در منطقه را در دست بررسی دارد. مقام‌های سوئیسی و آمریکایی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند سازوکار بشردوستانه‌ای برای صادرات مواد غذایی و دارو به ایران در ماه‌های آینده راه اندازی خواهد شد. این سازوکار ممکن است به صادرات برخی کالاهای سوئیسی به ایران بدون نقض تحریم‌های آمریکا کمک کند. پاسکال برسوویل، معاون وزیر خارجه سوئیس، و ادوارد مک‌مالن، سفیر آمریکا در آن کشور، در مصاحبه‌های جداگانه‌ای به پیشرفت‌های چشمگیر در تنظیم این سازوکار ویژه اشاره کردند. محور این سازوکار تامین مواد غذایی، دارو و وسایل پزشکی اعلام شده که مشمول تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمی‌شود. با وجود این، داد و ستدهای مالی با ایران در پی تشدید تحریم‌ها دشوارتر شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست هیئت وزیران گفت دولت او می‌کوشد تحریم‌های آمریکا با مذاکره برطرف شود.
افراد مختلف، کشورهای مختلف دارن با ما صحبت میکنن. در چارچوب خط قرمزهای نظام ما حرکت خواهیم کرد. از خط قرمز ما عبور نمی کنیم.
این سخنان در حالی بیان شده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر مذاکره با آمریکا را به سم تشبیه کرده بود. حسن روحانی پیشتر نیز بارها گفته در صورت رفع تحریم‌های آمریکا تهران همچنان حاضر به مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 است. در کنار این گفته‌ها مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا ابراز امیدواری کرد که این تبادل به گفتگوهای جامع‌تر درباره مسائل کنسولی منجر شود. وی در این حال بر فشار حداکثری بر ایران نیز تاکید کرد. در حال حاضر در نبود روابط دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن، سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران روز سه‌شنبه در نامه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل متحد از او خواست از تمام امکانات برای به گفته او پایان دادن به قتل عام در ایران بهره گیرد. شاهزاده رضا پهلوی در این نامه که در حساب تلگرامی او منتشر شده، سرکوب اعتراض‌های آبان ماه گذشته را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته است. این اعتراض‌ها در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد و به خشونت گرایید. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که در ناآرامی‌ها دست کم 208 نفر کشته شدند. وبسایت کلمه هم برآورد کرده که شمار کشته‌ها دست کم 366 نفر است. نامه رضا پهلوی کمتر از یک هفته پس از بیانیه میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده است. این مقام سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره سرکوب اعتراض‌ها شده بود. خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. اما به پایین این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده فرداگرام باشید.
سلام، من بنیامین صدر، این هفته هم همراه شما هستم با مهمترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی. ثبت نام برای مجلس یا هیاهو برای هیچ؟ کاربران پس از اعتراض‌های آبان چه گفتند؟
امروز بزرگترین وظیفه شهروندی اینه که همه به هم کمک بکنیم، به خصوص به کسانی که
افزایش بودجه نهادهای نظامی و مذهبی واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی چه بود؟ مربیان خارجی یکی یکی رفتند، خشم هواداران فوتبال در شبکه‌های اجتماعی. ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس این هفته و در شبکه‌های اجتماعی انتقادهای زیادی رو به همراه داشت، به خصوص بعد از اعتراض‌های آبان ماه، اعتراض‌های خونین که صدها کشته بر جا گذاشت و از نگاه خیلی‌ها مشروعیت جمهوری اسلامی رو به چالش کشید. البته خیلی از چهره‌های ناماشنای دو جناح جمهوری اسلامی، یعنی اصلاح طلبان و اصولگراها که احتمال می‌رفت برای انتخابات اسفند ماه مجلس ثبت نام کنند، ثبت نام نکردند. نام‌هایی مثل غلامعلی حداد عادل، علی لاریجانی یا محمد رضا عارف، هرچند محمد باقر قالیباف اصولگرا از چهره‌های ناماشنایی بود که ثبت نام کرد و علی شکوری راد اصلاح طلب هم چهره دیگری بود که اعلام کاندیداتوری کرد. آقای شکوری راد در حاشیه ثبت نام خودش مصاحبه‌ای کرد که در شبکه‌های اجتماعی حسابی انتقاد برانگیز شد. او مدعی شد که اعتراض‌های آبان به رویگردانی از اصلاح طلبان منجر نشده، چون به تعبیر او این اعتراضات در مناطق مرفه که در گذشته پایگاه رأی اصلاح طلبان محسوب میشد صورت نگرفت.
اعتراضات اخیر موجب ریزش رأی اصلاح طلبها نشده، یا اگر شده خیلی کمتر از میزانی هست که از رأی اصولگراها ریزش کرده. شما میدونید اعتراضات معمولا در حواشی شهرهای بزرگ و در مناطقی که مردم از برخورداری مالی کمتری بهره‌مند هستن اتفاق افتاده. خب اینجاها به طور سنتی جاهایی بوده که مردم مناسکی رأی میدادن، یعنی همونطور که نماز میخونن یا روزه میگیرن میامدن هم رأی میدادن.
مهدی تاجوری در فیسبوک خودش به طعنه نوشت خبر رسیده که چهره‌های تندرو برای مجلس ثبت نام کردن. خیلی بد میشه چون ممکنه بنزین یه شبه سه برابر بشه و هیچ مسئولی خبردار نشه. کشتار و سرکوب رخ بده و برای تحویل دادن جنازه ها پول تیر بگیرن. دلار به 18000 تومان برسه و پراید بشه 60 میلیون تومان. اینترنت کشور یک هفته قطع بشه و کارگرها و معلم‌های معترض هم بازداشت بشن. اردشیر زارزاده مدیر مرکز بین‌المللی حقوق بشر در کانادا درباره تأثیر اعتراض‌های خونین آبان ماه و شرایط موجود ایران بر انتخابات مجلس و دیگر انتخابات به ما میگه که اعتماد و اقبال عمومی به صندوق رأی مدت هاست که در بخش بزرگی از جامعه ایران از دست رفته.
متاسفانه در طی تظاهراتی که در این مدت اتفاق افتاد در ایران صدها نفر کشته شدند. آمارهای رسمی البته تعداد زیر 500 رو نشون میده، آمارهای غیر رسمی بالای 500 نفر رو نشون میده. خود مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردن که بالای 7000 نفر دستگیر شدن، در حالی که گفته میشه بالای 10000 نفر بودن. مطمئنن این کاری که جمهوری اسلامی بهش دست زد نشون دهنده این هست که متوجه شده که دیگه جامعه ایرانی، لایه‌های مختلف جامعه در واقع در تضاد با جمهوری اسلامی زندگی میکنن و این نشون میده که متوجه شده که پایه‌هاش متزلزله و این طبیعتاً تأثیر بسزایی در روند انتخابات، در البته انتصابات در جمهوری اسلامی خواهد گذاشت، مثل انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی که البته مجلس شورای اسلامی هیچ وقت انتخاباتش قابل توجه و رونق نداشته و اون شرایطی که برای انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی فراهم کرده برای مجلس نتونسته، ولی با این حال این اعتراضات باعث خواهد شد که مطمئناً با شرایطی که تو جامعه الان حاکم هست در بین مردم این انتخابات مورد استقبال حتی اقلیت جامعه هم قرار نگیره و جمهوری اسلامی مجبور بشه که دست به تقلب بزنه. ضمن اینکه مردم سالهاست که میدونن که در ایران یک نظارت استصوابی وجود داره و جمهوری اسلامی افرادی که خودش میخواد رو سر کار میاره و در واقع اینها انتخابی نیستن.
حسن روحانی یک شنبه این هفته لایحه بودجه سال 99 رو به مجلس داد. بودجه عمومی دولت در سال آینده در مقایسه با امسال بیشتر از 25% افزایش پیدا کرده، اما درآمدهای بودجه سال آینده از محل صادرات نفت تقریبا 40% کمتر شده. بودجه‌ای که همچنان بخش قابل توجهی از اون به نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی و امنیتی اختصاص داره و خیلی از ایرانی‌ها رو در جامعه و شبکه‌های اجتماعی خشمگین و ناراحت کرده، هرچند که مقام‌های دولتی حرف دیگری می‌زنند.
امروز بزرگترین وظیفه شهروندی اینه که همه به هم کمک بکنیم، به خصوص به کسانی که مسئولیتی رو عهده دارند و قراره که از این تنگنا کشور رو عبور بدن، هم نیاز به دعا دارند هم نیاز به کمک دارند. کمکمون بکنید تا ما بتوانیم آلام و سختی‌های مردم عزیزمون رو تخفیف بدیم.
محمد جواد اکبرین در انتقاد از بودجه‌های کلانی که به نهادهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی اختصاص داده میشه در توییتر خودش نوشت بودجه چند میلیاردی برای دخالت در پوشیدن و نوشیدن و آزار مردم از جیب و جان مردم می‌دزدن و خرج کاری می‌کنن که با ساده‌ترین تعاریف حقوقی تجاوز به حقوق دیگری محسوب میشه، یعنی کاری که در جاهای دیگه دنیا مجازات داره در ایران بودجه هم می‌گیره. ناصر کرمی هم توییت کرد در لایحه بودجه سال 99 سهم فلان مدرسه دینی در قم چند برابر بودجه تخصیصی برای کاهش آلودگی هواست. مشکلی نیست که بودجه رو فقط با دیدگاه امنیتی و ایدئولوژیک تنظیم کردن، مشکل اینه که قرائت اونها از کنترل امنیتی هم مبنایی منسوخ داره. احمد علوی کارشناس اقتصادی لایحه بودجه سال آینده رو با توجه به موانع و تنگناهای موجود غیر واقعی میدونه.
هیچ مؤسسه اهم از مؤسسات خارجی مثل صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی یا حتی مؤسسات داخلی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس این ادعا که امسال اقتصاد ایران شاهد رشد خواهد بود رو تایید نمی‌کنه. همچنین این به اصطلاح برآوردهایی که از اقتصاد ایران در سال آینده شده نشون میده که در سال آینده هم رکود ادامه خواهد داشت. بودجه‌ای هم که الان تایید به هر حال به نوعی ارائه شده و احتمالاً تایید خواهد شد از طرف مجلس، اون منابع لازم رو نداره برای اینکه اقتصاد رانتی ایران و به خصوص اقتصادی که وابسته به نفت هست و طلب میکنه که منابع گزاف نفتی به این اقتصاد وارد بشه رو به دوره رشد وارد کنه و از رکود به هر حال عبور بکنه. برای همین هم هست که دولت برای اجرا کردن چندین پروژه الان مجبور شده که از روسیه وام بگیره یا حتی قرار است که از صندوق توسعه ملی از منابع اون استفاده بکنه. همینا نشون میده که منابع برای رشد اقتصادی در ایران کافی نیست و این چنین ادعایی مبنی بر رشد اقتصادی در شرایط فعلی سال آینده در واقع قابل توجیه نیست. ما در سالهای اخیر دارای تورمی بودیم که بخصوص در دو سال گذشته این تورم مجموعش بیش از 60% خواهد بود. بنابراین قدرت خرید خانوار در همین دو سال اخیر نزدیک به 60% از بین رفته.
کنارگیری آندرا استراماچونی از مربیگری تیم فوتبال استقلال تهران موجی از واکنش‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و هواداران استقلال این تیم محبوب و آبی پایتخت رو خشمگین کرد. اما این تنها استراماچونی نیست که در این چند ماه اخیر به دلیل بدقولی و بی‌نظمی مدیران ورزش و فوتبال از ایران رفته. پیش از او برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم پرسپولیس و مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی ایران هم سرنوشتی مشابه داشتند. فوتبال ایران به تعبیر خیلی از کاربرها برشی از شرایط نابسامان و به هم ریخته فعلی جامعه است. ساسان آقایی در اینستاگرامش نوشت اگه فکر میکنید مسئله فقط فوتباله، یعنی اونقدر در درک دیگران ناتوانید که نمیفهمید. این خشم و بغض نه برای رفتن و اومدن این و آن، که نمادی از له شدن شهروند و بنیادی ترین حقوق انسان حق مالکیته، گوشه بالا رفته از زیر فرش حاکمیتی که براش مردمانش اندک ارزشی ندارن. علی حسین قاضی‌زاده اما توییت کرد استراماچونی آخرین پیامد شرایط تحریم و نپیوستن ایران به FATF، کشوری که از طریق قاچاق و پولشویی ارتزاق میکنه که نباید از ایتالیا مربی بیاره. نتیجهش میشه بسته شدن حسابهای مربی استقلال در ایتالیا و فرارش از ایران. این هنوز از نتایج سحره. اما در حاشیه کنارگیری آندرا استراماچونی، وریا غفوری کاپیتان محبوب تیم استقلال انتقادهای تندی رو از مدیریت باشگاه و مدیریت ورزش ایران کرد و در این حال گفت که با تلویزیون دولتی و حکومتی ایران مصاحبه نمی کنه.
آقای مجیدی در جلسه
مدیر تلویزیون
کردم. بله
تلویزیون خاموش کن.
چرا؟
من با تلویزیون حرف نمیزنم.
سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی برای ما درباره این اتفاقات اخیر در فوتبال ایران و کنارگیری مربیان خارجی بیشتر توضیح میده.
سوء مدیریتی ناشی از ورود مدیران غیر ورزشی، دولتی و عموما امنیتی که رسیدن به اون پست‌ها رو بیشتر مدیون روابطشون با وزارت ورزش هستن، نه تخصصی که احتمالاً ندارن. این مدیران اطلاعات زیادی از قواعد و قوانین بین‌المللی ورزش ندارن، به قراردادهایی که میبندن پایبند نمیمونن و حتی از عواقب این عدم تعهد هم بیخبر هستن. اونچه که اتفاقی که بین استراماچونی و باشگاه استقلال افتاد شبیه به همون اتفاقی هست که برای مارک ویلموتس و تیم ملی فوتبال ایران افتاد. هر دو به عنوان یک مربی حرفه‌ای به نکته درستی اشاره می‌کنند و معتقدند که مدیرانشون با بی‌اعتنایی به مفاد قرارداد به اونها بی‌احترامی کردند و اساساً این اتفاق نه در توان مدیریت فدراسیون و نه در توان مدیریت باشگاه استقلال هست که بتونن اونها رو حل و فصل کنن. اما در کنار بحث سوء مدیریت باید به مسئله مهم تحریم‌های ایالات متحده هم اشاره بکنیم که به خصوص در ورزش و طی چند ماه گذشته به شدت نمایان شده و به طور مثال آندرا استراماچونی توسط یکی از بانک‌های ایتالیا که در اون حساب داشته به پولشویی متهم شده. پیام مشابهی رو از یک بانک بلژیکی مارک ویلموتس دریافت میکنه و پیشبینی میشه حتی برای گابریل کادرون هم طی چند ماه آینده چنین اتفاقی رخ بده.
با مهتاب وحیدی راد اینجا نگاهی میکنیم به بازتاب موضوعات انتخاب شده این فردگرام در روزنامه های ایران.
مهتاب، لایحه بودجه امسال تو شبکه‌های اجتماعی خیلی بحث برانگیز شد راجع به اختصاص منابع مالی حالا به برخی نهادها و اینها، اما روزنامه‌ها چه نگاهی داشتن به این؟
من روزنامه جوان رو انتخاب کردم نزدیک به اصولگرایان که بخشی از سخنان حسن روحانی رو تیتر کرد بودجه 99 استقامت در برابر تحریم است. این تیترش بود و با اینکه این روزنامه اغلب منتقد دولت روحانی هست، اما در این مورد سعی کرد که از لایحه بودجه 99 دفاع کنه با نوشتن از مطالبی مثل ادامه طرح سلامت یا افزایش 15% حقوق کارمندان و بازنشستگان. و اما ننوشت این روزنامه در ادامه که چقدر تورم بالا رفته در ایران و حتی این افزایش 15% هم نمیتونه قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان رو بالا ببره در حدی که بتونن نیازهای اولیه‌شون رو برآورده کنن. اما روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد هم توجه همو جلب کرد از این بابت که تیترش خیلی شبیه بود به تیتر روزنامه جوان، با اینکه این دو روزنامه از دو جناح مختلف هستن. این روزنامه هم آفتاب یزد هم سعی کرده با اشاره به مواردی از جمله کمک معیشتی به 60 میلیون نفر یا تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی از لایحه بودجه 99 به نوعی دفاع کنه. در ادامه گفتگویی کرده با داریوش قنبری تحلیلگر اقتصادی که او به روزنامه آفتاب یزد گفته ایران در شرایط خاصی به سر میبره و لایحه بودجه 99 سعی کرده که تمام نیازهای اولیه مردم رو برطرف کنه، جوری تنظیم شده که این رو در نظر گرفتن.
اما خیلی تحلیلگرای اقتصادی و کارشناسای اقتصادی از جمله تو گفتگو با خود در واقع رادیو فردا اشاره کردن به وضعیت تحریم ها و همینطور کاهش منابع مالی ایران و گفتن که حالا کسری بودجه قطعا خواهد داشت و مشکلاتی
درسته.
از این دست. اما موضوعی که انتقاد برانگیز بود این ماجرای اختصاص بودجه و افزایش بودجه نیروهای انتظامی و نهادهای مذهبی بود.
آره، من می‌خواستم به همین اشاره کنم
که در این احوال اقتصادی خیلی ها ازش انتقاد
کردن. دیدم که خیلی از کاربران نوشته بودن در این باره و انتقاد کردن از تخصیص بودجه های میلیاردی به نهادهای مذهبی و همینطور افزایش بودجه نهادهای نظامی مثل نیروی انتظامی و سپاه. نیروی انتظامی افزایش بودجهش 50% بوده که بعضی از کارشناسا معتقدن بعد از سرکوب خونین اعتراض‌های آبان ماه این میتونه معنادار باشه، اما این موارد تو هیچ کدوم از روزنامه‌ها بازتابی نداشت. اما روزنامه آرمان ملی هم حتی که به قول خودش از نقاط ضعف و قوت بودجه 99 نوشته، این نقاط ضعف رو از دید خودش برشمرده، مثلا اشاره کرده به کاهش 100 میلیارد تومانی بودجه صدا و سیما. اما روزنامه کیهان رویکرد متفاوتی داشت، از این فرصت استفاده کرد تا باز هم از دولت روحانی انتقاد کنه. روزنامه کیهان به این نکته‌ای که تو گفتی اشاره کرده، گفته که در سال‌های اخیر دولت در تأمین بودجه با مشکلاتی مواجه بوده و کسری بودجه آورده. امسال هم لایحه بودجه 99 بر مبنای درآمدهای نفتی و گرفتن مالیات از قشر کم درآمد تنظیم شده، بنابراین باز هم بدبین بوده کیهان به این لایحه بودجه و گفته امسال هم دولت با مشکلاتی مواجه خواهد شد. اما یک نکته دیگری که دیدم روزنامه‌ها بهش اشاره نکردن، انتقاد برخی کاربران بود که نوشتن این لایحه بودجه در شرایطی هست که به هر حال ایران همچنان کمک‌هایی رو می‌کنه به گروه‌های شبه نظامی در منطقه مثل حزب الله لبنان و خب روزنامه‌ها بیشتر سعی کردن که مانور بدن روی تحریم‌های آمریکا، تأثیر تحریم‌های آمریکا بر وضعیت اقتصاد ایران، در حالی که خیلی کاربران معتقدن که خب اون بودجه‌هایی که صرف کمک به این گروه‌ها در منطقه میشه مشکلات اقتصادی رو ایجاد می‌کنه.
خیلی موثره. اما از این ماجرا که بگذریم، ثبت نام مجلس در واقع کاندیداتوری برای مجلس هم انجام شد در ایران، خب تحت تاثیر سرکوب اعتراض‌های خونبار در واقع آبان ماه بود، خیلی ها هیاهو برای هیچ دونستند، خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌ها چه نگاهی داشتن؟
چند تا از روزنامه‌ها نوشتن درباره حواشی این ثبت نام‌ها. مثلا روزنامه اصولگرای خراسان که با تیتر حاضران و غایبان رقابت بهارستان، عدم ثبت نام برخی از چهره ها رو خبرساز دونست، افرادی مثل سعید جلیلی، علی لاریجانی، محمد رضا عارف و غلامرضا حداد عادل و
غلامعلی حداد عادل
و ثبت نام برخی دیگر از چهره ها رو همینطور غیر منتظره دونست، اون هم در دقایق آخر، مثل محمد باقر قالیباف.
درست. خیلی ممنونم ازت، این هفته هم همراه ما بودی. باز هم نوبت میرسه به ویدیوهای ارسالی و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی این هفته پربیننده بودن. ابتدا نگاهی میکنیم به ویدیوهایی که به مناسبت روز دانشجو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در اون دانشجوها یاد کشته شدگان اعتراض‌های آبان رو در دانشگاه‌های مختلف ایران گرامی داشتن.
توی آبان ما کشته شدن و مظلوم کشته شدن. ازتون میخوام که
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه به دلیل شکنجه کشته شد، در ویدیویی که این هفته منتشر کرد با تسلیت به خانواده‌های کشته شدگان آبان، یاد جان باختگان رو گرامی داشت.
برای شهدای رای آزادی، برای خانواده‌شون آرزو صبر و تحمل داشته. مردم به خاطر فقر، گرسنگی اومدن تو خیابان اعتراض کردن. این حکومت مردم را با آب خون کشید، اما جواب شده با گلوله داد. ما از خون این جوانا دفاع کنیم تا راهشون را ادامه بدیم. من با خانواده کشته شده همدردی میکنم. این کار جمهوری اسلامی را محکوم میکنم. تا زمانی که من زنده باشم صدای ستار و ستارها هستم.
ویدئویی هم داریم از جنگل‌های گلستان و گردبر کردن درختان برای خشک شدن اونها و بعد قطع اونها.
این درخت رو سواری میکنن که خشکه، دو روز دیگه بیان بزنن. همه این درخت ها رو اینا هم که زدن دیگه، درخت ها رو که میبینین زدن مشخصه. درخت سالمه، دورشو میزنن تو خوشه.
اینجا هم ویدئویی میبینید از عبور سخت و خطرناک دو دانش آموز در روستای ابراهیم آباد شهرستان معمولان از روی یک رودخانه. پویا بختیاری این روزها و بعد از سرکوب خونین اعتراض‌های آبان ماه نامی آشنا در شبکه‌های اجتماعی و بین خیلی از ایرانی هاست. همینطور مادر او ناهید شیرپیشه که معلم بود و بعد از جان باختن پویا مجبور شد از کلاس درس و دانش آموزاش خداحافظی کنه.
این هفته تورج شعبانخانی آهنگساز و خواننده قدیمی موسیقی پاپ ایران درگذشت. قبل از خداحافظی یکی از ترانه های ماندگار او رو با هم میشنویم، ترانه دیگه دیره. از همراهیتون ممنونم.
هنوزم چشمای تو، هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستاره است، هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره است. هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی می‌لرزه، هنوزم با تو نشستن به همه دنیا می‌ارزه. اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره، دیگه دیره، ولی افسوس به نخواستن دلم آروم نمیگیره، نمیگیره.